أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين.
الله
أكبر. بسیاریم به اینجا که فرمودن ایاک والاعجاب به نفسک و ثقت ما یعجبک منها و حب الاطراء. اطراء سابقا تو ذهنمه که در بحثای متعددی راجبش صحبت کردیم، از جمله در همین بحث نهج البلاغه احتمالا در جای راجب این لغت در مباحث سابقه صحبت کردیم. اطراء و اطراء باب افعالم هست، یعنی او را بسیار ستود، خیلی ستایش کرد، لذا اطراء هم میشه ستایش کردن. حب الاطراء یعنی این که انسان از این که ستوده بشه، تعریف ازش بکنن، مدحش بکنن، خوشش بیاد. البته توجه بکنیم که خوش آمدن و خوش نیامدن اینها بحث اختیاری نیست که انسان بتونه ازش دوری پیدا بکنه یا دور پیدا نکنه. طرف گفته بود که وقتی شما از کسی تعریف میکنی، او که میدونه دروغ میگه، شما که وقتی داره ازت تعریف میکنه، او که میدونه دروغ میگه، شما میدونی داره دروغ میگه، و شما میدونی که او میدونه که دروغ میگه، و او هم میدونه که شما میدونی که او میدونه که داره دروغ میگه، ولی با همه اینا اثر خودش رو میذاره، تأثیر خودش رو میذاره. نکته ای که توش وجود داره، حب الاطراء در بعضی کم در بعضی زیاد اختیاری ممکنه بگیم نیست، لذا حکم تکلیفی نداره، ولی انسان میتونه از اطراء جلوگیری کنه چون اون فعله. به این جهت هم حضرت که می فرمان حب الاطراء می تواند به این باشه که در خودت آرام آرام این رذیله اخلاقی رو دور کن که از این چیزا خوشت بیاد. می تواندم به این معنا باشه که شما از حب الاطراء به پرهیز، به این که اطراء رو جلوش بگیری، نذاری کسی از تعریف بکنه، چون به هر حال این تأثیر خودش رو ممکنه علا کل حال بذاره.
اطراء رو گرفتید یعنی تعریف کردن،
تعریف کردن، ستایش. اطراء یعنی
ستایش. ستایش باشه، ستایش، ستایش کردن،
ستایش کردن. آره، ولی خب به معنی ستایش که میشه دو طرف داره دیگه، اینکه وقوع پیدا میکنه مثل فعلیست که یه طرفش بالاخره به نسبه اون طرف منفعل میشه، اما خودش معنی ستایش کردنه نه ستایش شدن. یعنی حب به ستایش کردن دیگران مر انسان را به این رسد. حالا علت این که چرا بله
گیل
نه، حالا به این میگم، حالا بذاریم بریم جلوی ذره. این ممکنه بگیم این حب الاطراء مصداق عطف تفسیریست برای ما یعجبک، یعنی اون چیزهایی که باعث عجب میشه، یکیش حب الاطراءه، این که باعث غرور من میشه، این که دیگران منو اطراء میکنند و طبیعتا من هم از این خوشم میاد، وقتی خوشم میاد دامن میزنم، او دوباره اعجاب من رو به نفس بالا میبره. اصل ریشه اطراء و عجب که جلسه پیش گفتیم امام در چهل حدیث در آداب و صلات دارند، چهل حدیث هم مثلا حدیث چهارم یا سومش به طور مفصل در رابطه با عجبه، در اونجا ایشون هم دارن که عجب که حالا اطراء اگه گفتیم یکی از محصلات تحصیل کننده ها ایجاد کننده های عجبه، خب به نفسه. علت هم اینه که آدم وقتی دیگران مدهش می کنند به دو جهت از این خوشش میاد، یکی این که فطرتاً انسان دوست داره محبوب باشه، یعنی این که دیگران آدم رو دوست داشته باشند، این یکی از امور فطری است و از عوامل اجتماعی شدن انسانه. یعنی اینکه ما میتوانیم با هم اجتماعی زندگی کنیم، اگه اینجوری نبود خیلی سریع جامعه ها میشکافت. دومیش این که وقتی شما تعریف من رو میکنی، من تصور میکنم که پس خیلی آدم مهمی هستم و اون خود بزرگ بینی و اون اعجاب رو، این اعجاب به نفس رو این تشدید میکنه. یعنی شما که هم من تعریف میکنید، در حقیقت من در ذهنم میاد پس عجب چه خوب شد من خیلی آدم مهم بزرگ اعجاب، یعنی شگفتی میکنم از خودم، و اون کمک میکنه به این که من این شگفتی درونی من بیشتر بشه. پس تعریف شما از من، من رو به این خیال میاندازه، به این وهم میاندازه که پس معلومه من خیلی بزرگم، شگفتانه بزرگم، که دیگران همینو میفهمند، فقط این نیست که خودم بفهمم، دیگران هم میفهمند. برمیگرده ریشش به همون داستانی که گفتیم، به حب نفس، چون ما آدم خودشو دوست داره و همین جهت هم اعجاب پیدا میکنه. امام در صفحه 71 چل حدیث یه تأثیری را جد اوجب دارند که میفرمایند، بله، منشأ اصلا در بیان آن که منشأ عجب حب نفس است، ایشون میگن بدان که رذیله عجب از حب نفس پیدا شود، چون که انسان مفتور به حب نفس است. این نکته رو اشکار داریم، مفتور به حب نفس است، یعنی فطری مسئله و سرمنشأ تمام خطاهای انسانی و رذایل اخلاقی حب نفس است. و حالا از این جهت است که انسان اعمال کوچک خودش به نظرش بزرگ آید و خود را به واسطه آن از خوبان و خاصان درگاه حق شمارد و خود را به واسطه اعمال ناقابل مستحق ثنا و مستوجب مدح داند، بلکه قباحت اعمالش گاهی در نظرش نیکو جلوه کند، که میگن اگر این همین اعمال از غیر سر بزنه برادر مهم نیست، اما وقتی خودش این کارو میکنه به نظرش خیلی مهم میاد. حالا آدم نکاری داره بهش میرسیم بشن بذاریم بریم جلو، اشکال نکنید، بذاریم مطلب بریم. نکته پس مهم این که این ستایش ریشش برمیگرده به حب نفس، اما مهم اینه که مگر حب نفس بده؟ اگر امر فطری است، حب نفس چه بدی داره؟ به خصوصم این که ما سابقا در بحث عقلی که مطرح میکردیم میگفتیم این پایه حرکات و اصلا فعل انسانه. اگر شما حب نفس نداشته باشید هیچ عملی رو انجام نمیدید. تمام اعمال ما لاجرم به بیان حب نفسه و به تعبیر امام که یه پلم از این بالاتر گفتن فطریه، یعنی که انه در مفتور انسانه، انسان خودشو دوست داره. حتی یه پله بریم بالاتر، اینهایی که میخوان در خدا محو شن، اونم حب نفسه، چون فکر میکنه بقایش به اینه، یعنی فکر میکنه اگر نیست بشه هست میشه. نیست شو نیست، به اتمال امام، نیست شو نیست که هستی همه در نیستی است، هیچم و هیچ که بر هیچ نظر فرمایی. هیچ شدن فکر میکنه خوبه چون بقا پیدا میکنه. پس این حب نفس ریشه همه چیه. انسان هیچ کاری رو و نمیتواند از این جدا بشه. امکان این که انسان بتونه حب نفس که خودشو کنار بزنه نداره. منتها گاهی این در خدمت عقل قرار میگیره، یعنی انسان متوجه میشه واقعا چی به نفعشه، این خوبه، یعنی انسان متوجه میشه به این که اون چیزی که به نفع انسانه قیامت، توجه به خالق بهشت و توجه به بهشت. حتی اون وقت بالاتر یکی مثل امیرالمومنین متوجه میشه اون چیزی که واقعا به نفع انسانه عبادت عبید و تجار نیست، وجدت که اهلا للعباده است. یه پله بالاتر متوجه میشه اگر بتونه به مرتبه فنا برسه به نفعشه، درست تشخیص میده. اما گاهی اوقات این حب نفس در خدمت واهمه قرار میگیره، به این معنی که انسان همین چیزهایی که واقعا به نفعش نیست رو به نفع خودش میبینه. یعنی تصور میکنه مثلا فرض بفرمایید لذت کوتاه مدت دنیا، حالا از ستایشش بشه یا از غیر ستایش بشه، یا فرض کنید کوتاه دنیا، اینا به نفعش از همینا عمل میکنه. به این نوع دوم در ادبیات دینی ما حب نفس گفته میشه، یعنی کأنه حب نفس اماره بسوء، نه حب نفس لوامه، نه حب به نفس به تعبیری که آقا داره پا برای کامنبری میکنه بر ما از اول مطمئنه. یعنی به عبارت دیگه این حب به نفس اینجور نیست که فی حد نفس بد باشه. اگه حب به نفس اماره به سو باشه یا حب به نفسی باشه در خدمت واهمه بده، ولی حب به نفس اصلا ما نمیتوانیم از حب به نفس جدا بشیم. هر کاری که می کنیم ما در حقیقت برای اون چیزی که می کنیم به نفعمونه. یعنی شما فهم می کنید آدم فهم می کنید کاری به ضررش رو انجام میده، به طور نفع و تشخیصش اشتباه فرق می کنه. یعنی من میگم اونی که تو فکر می کنی نفعت نفع نیست. به همین جهت هم گفتم تقریبا تمام کتاب های اخلاقی اخلاق هنجاری ما رو این تاکید می کنن. جاهای مختلف گفتم هی دائم به توجه میدن آقا مراقب باش این لذت کوتاه مدت در مقابل لذت بی نهایت چیز نیست. یعنی چند اصل التزاز و خوشی نفس مسلمه با این درگیری نداره، درگیری ندارن. متباز واهمه رو به خدمت میگیره، چون در انسانها نمیتونه معنای فنا رو در بیاره. باز میگه مثلا فرض کن لذت بی نهایت حور و قصور دنیا اخروی، اگه بتونه خطاب بکنه میگه آقا لذت درک کلی، لذت محض، یکی شدن با جان هستی، از این چیزایی که حالا بعضن هم عرفا بیان میکنه که گفته بود به ابراهیم ادهم، میگن یه روزی نشسته بود لب کارون، این سوزن یک کسی اومد دید داره با این سوزن خیلی بی‌ربطی، سوزن آهنی خیلی در به داغونی، کفش خودشو وصله میکنه، چون میدونید ابراهیم ادهم از شاهزاده ها بوده دیگه، شاهزاده مرد بوده، بعد رها میکنه و میاد و میره درویش میشه و صوفی میشه و پایگزاران این نحو زندگی هستن که البته خیلی هم در ادبیات ائمه ما مورد نکوهشه بعضی از چیزهاشون. متنشسته بود لب کارون، حالا لب دجله، لب فرات، نمیدونم حالا کجا بوده نقله. یکی از اهل محلش بهش میرسه میگه حالا تو این همه رفتی اومدی چی پیدا کردی؟ سوزن رو میندازه در دریا، میگه سوزن من بودید. میگه صدها ماهی در حالی که سوزن طلا به لب داشتند از آب اومدن بیرون. این گفت نه من سوزن خودم رو بخوام. یکیشون همون سوزن آهنیه رو. اون وقت جمله‌ای که ازش نقلم جمله قشنگه، میگه که این عقلشه، ما بقی شد تو نمیفهمی اون چیزهایی که من به دست آوردم، اون چیزها رو نمیفهمی چیه. خب پس اصل حب نفس فی حد نفسه بعد نیست، این نقطه اول. به همین جهت هم ببینید اون ستایش، اگر خدا ستایش کنه انسان رو بد نیست، اگر اولیاء الله انسان رو ستایش کنن بد نیست، حب الاحسان اینجا خوبم هست. یعنی انسان خیلی هم خوشش بیاد که ولی الله انسان رو ستایش کنه. چرا؟ چون اونجا میفهمه که درست عمل کرده. یعنی این که خداوند او رو مدح بکنه، خداوند او رو به ستایت، یا یه کسی که در حقیقت در اون مسیر هست بد نیست، البته باز به معنایی که انسان رو به ما هو و نفس و فردیت واهمش دربر نگیره. در این باره زیاد میشه صحبت کرد، قبل هم زیاد حرف زدیم. نکته دوم در رابطه با این مدح و ستوده شدن و اعتراع اینه که علاقه به ستوده شدن به سه چیزه. یه وقت آدم دلش میخواد آدم به ستاین به کارهای نکرده، شما اشکال نکردی، برن بگن آه نمیدونی اصلا پل خاجو رو این ساخت، نمیدونم دیوان سعدی رو این نوشت، شعر همه خوبی های آلام بر تو بگن، در حالی که تو اشکال نکردی خوشش میادن. خب میگه بگن راجب در قرآن اینو در یه آیه داره، لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا، يحمدوا بما لم يفعلوا، دلشون میخواد ستایش بشن به کاری که نکردن. این یه نوعش. نوع دیگه اینه که انسان به سبب کارهای خوبش دلش میخواد پسند ستایش بشه. این یکی از مشکلاتش آفت ریاست. در این مسئله آفت ریا پدید میاد. یعنی یکی از بدیهای علاقه به اعتراع اینه که انسان وقتی علاقمند بشه که راجع به او خوب حرف بزنن، اون وقت کارهاشو دیگه برای خدا نمیکنه، ممکنه برای این بگه که بگن. به این جهت این مسئله میره در زیر مجموعه آفات ریا هم قرار میگیره و رابطه با ریا پیدا میکنه. یه روایتی است از فکر میکنم از حالا از کدام ائمه ننوشتم، سلاس و علامات للمرائی، سه تا علامت ریاکار داره. یکیش اینه که ین شد و ازاره الناس، وقتی مردم میبیننش خوشش میاد، وقتی عمل خوبی میکنید اما تنهایید که سر میشید، یک سلو ازاکان وحده، وقتی تنهاست کسله، همین نماز رو اگه تو خونه بخونی تند، اما اگه تو مسجد بخونی یک ولزالینی میگی که خلاصه با نشاط، اصلا نشاط عبادت پیدا میکنی، میگی من نمیدونم چرا انقدر اصلا دلم میخواد عبادت خدا رو بکنه. و سومیش و یحب ان یحمد فی جمیع اموره، خوشش میاد از این که در همه چی تعریف رو بکنن. گفت بگو جگرم حال میاد، تعریف بکنی چیزی راجع ما بگید، این خوبه. سومی نوعش همونه که پس انسان اصلا کار نکرده نیست، کار خوبم نیست. سومی نوعش به خاطر کار بعدش، یعنی انسان رو به خاطر کارهای بعدش ستایش کنن، که این دیگه واقعیت این اقرار به جهله و اینی که انسان رو در یه جایگاه بدی تعمیق هم میکنه. مثلا فرض کنید طرف خوب میتونه کلاهبرداری کنه، خیلی تعریفش رو میکنه، یعنی آقا اصلا نمیدونی این آقا جوری کلاه مردم و هم دیگه اصلا نمیفهمن، در مقام مرد، در مقام ستایش. خب گفتم در این بارش قبلا هم چون راجع به اعتراع حرف زدیم دیگه بحثاشو به همونجا واگذار میکنیم. بعد میفرماید فإن ذلک من اوثق فرست شیطان فی نفسه. خب راجع به لغت شیطان و اصلا شیطان کیست، ابلیس کیست، مواردش قرفا زیاد زدیم دیگه، دوباره بحث نمیکنیم. وثوق یعنی اطمینانه، اطمینان داشتن، اوثق یعنی مطمئن ترین.
کی
تو بحثای قبلیمون زیاد حرف زدیم، حالا تو نهج البلاغه بوده یا تو قرآن بوده یا تو تفسیر بوده، یکی راجبش حرف زدیم. تام راحت راجب شاطب و اینا صحبت کردیم، شاطب و شیطان و اینا به چی برمیگرده، از اینکه موارش ابلیسی باشه صحبت. الان یادم نیست، نه یادم چی گفتیم، نه یادم چی صحبتیم. اما این که ذالک به کجا میخوره، ممکنه بگیم به اعجاب میخوره، فإن ذالک یعنی اعجاب. اون ما یعجب و کم ادامش حب الاطراع هم جزء محصلات ما یعجبه، پس همش اعجاب. ممکنم هست بگیم به حب الاطراع میخوره، یعنی این که آدم خوشش میاد ازش تعریف کند، فقط به این آخری بخوره، پس میتونه به اعجاب بخوره، میتونه به اطراع بخوره، میتونه به حب الاطراع بخوره. همش هم تقریبا چون قریب المخرجن یه معنا داره. فرصت از لغت فرسه است. فرسه یعنی بریدن چیزی از چیزی، این که یه چیزی رو از چیزی جدا میکنند میگن فرسه. تفرس الوجه، تفرس الفرسه، یعنی فرصت به دست آوردن. فرصت هم به معنای موقع مناسب تو فارسی حالا میشه، ولی خب لغتش انقدر تو فارسی هم مورد استعماله که همون معنای عربیشو داره. فرصت که فرصت شمار صحبت که از این دراه منزل. خلاصه اگه کسی رفت دیگه مشکل توان رسیدن، اگه از هم جدا شدیم دیگه به هم نمیرسیم. اما لغت فی نفسه میتونه فی نفسه به شیطان بخوره. فی نفس شیطان معناش اینه که این حب الاطراء بهترین یا مطمئن ترین فرصتهای شیطان است. در نظر شیطان، در نظر شیطان این مسئله از زمره بهترین فرصت هاست. فی نفسه یعنی فی نفس شیطان، یا میخوریم به فی نفس شخص، یعنی فی نفس همین عبد. فإن ذلك من اوسق فرص الشیطان فی نفسه. این وقت اینجا رو باید یه کلمه ای رو در فی نفسه، یعنی یک بگیم تضمینه به معنای این که رسوخ، از بهترین و مناسبترین و مطمئنترین فرصتهای شیطان است برای رسوخ فی نفس المکلف، لعجل رسوخ فی نفسه. که البته اگه این دومی بود شاید تعبیر بهتر بود، میفرمودن فی نفسک، چون ایاکه داره شروع میشه. و همین جهت هم خیلی این فی نفسه رو وقتی خواستن احتمالش رو بدن فقط همون فی نفس شیطان دادن. ولی خب شارحینی هم بودن که گفتن احتمال داره فی نفسه به معنای فی نفس شخص باشه، ولی چون سیاق اگر میخواست باشه باید میشد فی نفسک، اون اولی بهتره. اصل از عبارت های بله 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 فی نفسه رو میشه. احتمال سوم اینی که ایشون میگن فی نفسه نی جدای از این که اصلا دیگه بقیه موارد باشه فی نفس ذالک باشه. فإن ذلك من اوسق فرص الشیطان خودش به خودی خودش یک چیز مهم نیست. حالا وای به حال این که با چیزای دیگه ای مثل ریا یا مثلا فرض بفرمایید که دروغ، یا اینکه انسان احیانا تطمیع کنه کسی رو، چیزهایی که میتواند در اعجاب و در سایر موارد باشه به اونها ملحق بشه، این هاست. احتمال سوم هم این که بزنیم به همون زاله، یعنی فی نفس الاعجاب به همین هست. لغت یه احتمال دیگه هم هست که ما اینجا فرس رو فرس بخونیم. فإن ذلك من اوسق فرس الشیطان. فرس یعنی بریدن، نصف کردن. بگیم این مسئله از بهترین بریدنهای شیطان در نفس آدمی است. اون فی نفسه میشه فی نفس الانسان، یعنی این که از بهترین چیزایی است که میتونه انسان رو ببره. ببره یعنی چی؟ نصف کنه. نصف کنه یعنی چی؟ یعنی میتونه انسان رو از اون حقیقت اصلی خودش، از درخت توحید، از اون مسیر درست خودش جدا بکنه. بریدن یعنی جدا کردن. گفتم فرس یعنی جدا کردن چیزی از چیزی. این از مطمئن ترین بریدنهای شیطان، یعنی اینجا که از اون چیزاست که چند غلط نمیره دیگه، جاش میافته. ولی شاید این من اوسق باید بعدش مثلا به یک جمعی میچسبید و بعدم همه کسایی که اعراب گذاشتن، بله اون که نمیدارمومنین که اعرابشون به ما نرسیده، بعدها اینا اعراب گذاری شده، ولی بالاخره لابد اینها اعرابی بودن که از ما عربیشون بهتر بوده حتما. فرس نذاشته کسی، فرس معنا کرده. خب چرا؟ فإن ذلك، چرا این از بهترین فرصت ها و مطمئن ترین چیز هاست؟ لیمحق ما یکون من احسان المحسنین، در این که شیطان اینجا میتونه محق کنه احسان محسنین رو. احسان مصدر احسن است، احسن نیکوکاری، یعنی نیکی کردن. باز ارجاع بدیم یه بحث مفصلی راجع به حبت که همین حبت عمل باشه، و از اون طرف هم در مقابلش کفاره داشتیم. خودش به طور خیلی مفصل واردش دیگه نمیشم، رجوع کنید همونجا در اونو یادمه در تفسیر سوره حجرات جایی مطرح کرده بودیم، اونجا چون به طور مفصل گفتیم و همه احتمالات بسیار متعددی که در مسئله هست دیگه دوباره واردش نمیشم. منتها اینجا راجع به بحث خودمون دو سه تا مسئله هست. لغت محو به معنای پاک کردن، نابود کردن هست. معناش یعنی این که خوبی هایی که شما کردی شیطان میاد اگر اعجاب کردی به نفس اونها رو از بین میبره. یه موضوعی هست از نظر بحثای علوم قرآن در کلامم مطرح میشه و اون حبت عمله. یعنی ما عملی انجام دادیم موقع خودش هم خوب بوده، منتهی عمل از بین میره. این یه اشکال بزرگش گفتنی آیا با عدالت سازگاره. در کفاره این بحث هست که خوبه، کفاره لطفه، کرامته. کفاره یا کفر عنهم سیئاتهم یعنی ما اون کار بدی که کردن و خب ما تکفیر میکنیم، یعنی میپوشونیم. این خوبه. فکرم میکنم علاوه بر بحثی که در سوره حجرات داشت، در بحث خطبه اشباح هم به طور مفصل اونجا راجع به این بحثای کفاره و حبت صحبت کردیم. منتها در رابطه با حبت یه مسئله وجود داره. خب اون وقتی که من انجام دادم که کار خوبی بودم، ریای بعد عمل چرا مضر باشه؟ شما اون وقتی که این کارو کردی خیلی خوب انجام دادی، بعد دو سال نقلش میکنی، ریا میکنی اون عمل سابق رو، آیا اون خراب میکنه؟ الان وارد اون بحث نمیشیم دیگه، هرچی گفتیم همونجا گفتیم. منتها به این توجه بکنید که محق دو نوعه، یکی نقصان تدریجیه تا برسه به امحاء کامل، یکی هم نه نقصان تدریجی نیست، دفعیست. این اصطلاح در اصطلاح عرفا خیلی پربس آمده، پرتکراره، برای اینکه عرفا در بحث سیر و سلوک قائل هستند به هفت نکته که اما وقتی وارد میشن میشه شیش تا، حالا یه نوع دیگه رو باید اضافه کنن که تعبیرم میکنن هفت شهر عشق را عطار گشت، که بعضی ها میگن همین هفت هست. اولیش و دومیش و سومیش با تفاوتی هم که خیلی ها گفتن تخلیه و تجلیه و تحلیه است. به طور متعارف میگن اول انسان باید تخلیه کنه، یعنی رذائل رو از خودش بزداید. در مرحله دوم باید تحلیه کنه، یعنی باید خودش رو به اخلاق حسنه حلوم ببنده، حلی ببنده، بعدش تجلیه کنه، جلا بده. حالا این دوباره بحثشه. بعضی میگن اول تجلیه است، یعنی اول باید شما واجبات رو انجام بدی، بعد تخلیه است، بعدش بری سراغ این که محرمات رو ترک کنید، رذائل رو ترک کنید، و سوم تجلیه است، باید سعی کنید این تحلیه است، باید سعی کنید این ملکات اخلاقی رو در خودتون بیارید. در صورت این است سه تاست: یک واجبات شرعی، دو محرمات شرعی، سه واجبات و محرمات اخلاقی. این ستا رو تحت عنوان تخلیه، تحلیه و تجلیه قرار میدن. حالا آخریش اخلاقی باشه یا اولیش واجبات باشه، یا اینکه اینا همزمان هم با هم پیش میره، اینجور هم نیست که حالا یکی به این توی مرحله اول به 100% برسه بعد تازه بخواد بعدی رو شروع بکنه. این سه مرحله مراحل اولی است. مرحوم کسایی که تو این زمینه حرف زدن یه مقداری گفتم این که کدومش اول دومه حرف دارن. به نظر ما میرسه اینا هیچ کدومش در عرض هم در طول هم نیستن، در عرضن. این ستا در عرض همن، یعنی انسان شروع که میکنه از همون اول باید هم به اخلاق توجه کنه، هم به واجبات توجه کنه، هم به محرمات. لذا تخلیه، تجلیه و تحلیه اینها در عرض هم سه مرحله اول سیر و سلوک. مرحله چهارم فنای، که دیگه از اونجا به بعد طرف وارد دایره فنا میشه. که گفتم اگر فنا رو مقسم برای ستای بعدی بگیرید میشن شیش مرحله. اگر بگن فنا خودش یه مرحله است بعد سه مرحله بعدش میاد میشه چهار مرحله اینجا و ستا قبلی هفت مرحله. اما معمولش اینه که میگن فنا خودش سه قسمه: فنا محو و تمس تابستین و محق که آخریشه. محو عبارت است در بحثای سیر سلوک عرفانی از این که انسان به یک توحید افعالی برسه، لا حول ولا قوة الا بالله، هر چه هست از خداست، همه چی، یعنی این که برسه به این که اصلا ما چیزی در اختیار نداریم، ما هیچیم، همه چی در اختیار خداست. و خلاصه داستان این که هرچه هست از اوست تعبیرم میکنن و همین لا حول ولا قوة الا بالله. مرحله بعدیش که تمسه، دقت کنید خیلی این مسئلهش، میگن توحید صفات. توحید صفات تعاریف متعددی داره، یعنی شما همه چیز رو، همه خوبی ها رو، نه همه افعال، خوبی ها رو هم از خدا بدانید، اصلا خدا بدانید. در عالم چیزی رو زشت نبینید. یه تشبیهی بکنم بر دوستان شاید نزدیک بشه در ذهنتون، ولو اینکه این بحثش ربطی هم به بحث اینجامون نداشت، فقط به عنوان لغت محض و اصطلاحی که در عرفان داره فقط دارم راجع به شرف میزنم، یه باکسی وسط بحثامون. شما الان میبینید تابلو نقاشی رو میبینید که توش مثلا تو این تابلو نقاشی داره یک حرمله تیر میزنه به سمت خیام سید الشهدا. شما اگر به کار حرمله نگاه کنید، خب کار زشتیه، ولی شما به نقاشی نگاه کنید میگی بسیار قشنگ کشیده. نقاشی نقاشی قشنگیه، یعنی شیطان رو هم که کشیده قشنگ کشیده، شیطان رو خیلی قشنگ کشیده. این نگاه به نقاشی، به ما هوا نقاشی، نه اینکه اون چه کار میکنه، به نقاش نگاه کنید، میگی قشنگه، ما رأیت الا جمیل، یعنی بعدش هم واقعا خوب در آورده. ببینید این لغت ممکنه ما بگیم یه کسی که فیلم بازی کرده خیلی نقش بده، ولی میگید نقش بده خوب بازی کرده، یعنی که نه این نقاش، نقاش خیلی قشنگی بوده، خیلی خوب پرده رو کشیده، خیلی خوب فیلم رو در آورده، خیلی خوب از اینا بازی گرفته. اینجا میشه اون توحید صفات، یعنی میگید آقا کل شاکله هستی زیباست، به نسبه من ممکنه بد میزنه ها، ولی کلش در مجموع شاکله قشنگی داره. اون مرحله آخرش هم مرحله محقه، این دومیش که تعبیر میکنن میگن لا اله الا الله تمسه. مرحله محقه مرحله آخر توحید ذاته که بعضا میگن فناء در افعال، فناء در صفات و فناء در ذات. فناء در ذات روش میگن محق، که تعبیر میکنن به این که یا من لیست هو الا هو، دیگه اونجا اصلا هیچی نیست، اسما برداشته میشه، صفات برداشته میشه، اصلا چیز دیگر نیست، پرده ای نیست، پرده ای نیست که شما تو اونجا پرده ببینید، نقاشی نیست حیثیت من به ما هو نقاش. این مثلا اگر تعبیر باز بکنیم به همین تعبیر، مثل این فیلمیه که نور دیده دیگه، همه چی توش سفید شده، فیلم نباید نور ببینه، اگه نور ببینه همه چیش میره. نور دیدن یعنی چی؟ یعنی همه چی محو شد، همه چی محو شد. اینجا دیگه توحید ذات پیدا میشه، یا همون به عبارتی فناء در ذات. این نکاتیه که عرفا میگن، حالا چه مقدارش قابل فهمه، چه مقدارش قابل وصول، بحث دیگریست، و اصلا چه مقدارش درست، جای خودش در بحثای عرفان نظری، این عرفان عملیه دیگه، در بحثای عرفان عملی باید بحث کرد. عرفان عملی چارچوبه بحثی که میگن هیچ ضرری هم اون بحثی که ما گفتیم در بحث حب نفس نداره. یعنی حتی اونی هم که میخواد فنا در ذات پیدا بکنه، اونم باز دوباره میخواد نفس خودش رو در ذات فانی بکنه. چرا؟ چون میگه البقا فی فنا، من بقاء دائمی رو میخوام. بیت لطیفی هم مرحوم ظاهرن، شاید مال خود مرحوم آقای رفیع قزوینی باشه، گر وعده دوزخ است یا خلد، گر وعده دوزخ است و یا خلد غم مدار. اگه وعده دوزخ داد یا وعده خلد داد قصه نخور، بیرون نمیبرن تو را از دیار دوست، هر جا باشه بالاخره پیش اوست دیگه. یه تعبیر دیگه که قبلا گفته بودم، گفته بود گفتی که مرا عذاب خواهی فرمود، من در عجبم که آن کجا خواهد بود، آنجا که توی عذاب آنجا نبود، آنجا که تو نیستی کجا خواهد بود. این نوع نگاه، البته بحث همون و چیز فناء در افعال یا فناء در صفات برای اون بحث خودش. خب نکته بعدی این که شیطان چگونه حفظ عمل میکنه، سوال مهمیه. چون که وقتی شما به خودت مغرور میشی، شیطان عملتو حفظ میکنه. چجوری؟ شیطان که نمیتونه کاری بکنه که حفظ عمل بشه. به عبارت دیگه شیطان ما رو اقوا میکنه که ما کارهایی بکنیم که اون کارها باعث حفظ عملمون بشه. اینجا نسبت محق رو به شیطان داده، ولی در حقیقت از باب انتصاب به سببه، و الا ما خودمون این که محق میکنیم. منتها شیطان ما رو فریب میده، حالا به دو جهت میتونه. یکی این که ما کارهایی میکنیم که کارهای خوب گذشتمون رو از بین میبره، یکی ممکنه از این بالاتر بریم بگیم خود حب نفس کاری نمیکنیم. ما همان قد که حب نفس پیدا میکنیم، همین باعث محقه، همین باعث حفت عمله. یعنی شما همین که خودت رو میبینی دیگر نمیتونی پرش بکنی. خود باز دوباره به توجه به همین خود با در خدمت واهمه است. خب چرا تعبیر، نکته بعدی، چرا تعبیر فرمود که اوثق فرس؟ چرا تعبیر نکرد مثلا احسن الفرس یا اکمل الفرس؟ نکته لطیفی دارن. مطمئن ترین یعنی که ان بقیه یه فرصت ها ممکنه بگیره ممکنه نگیره. یعنی شما فقر یه فرصتیه، شیطان میاد از فقر شما استفاده میکنه، شما رو میکشونه به سمت این که مثلا فرض کنید خیانت در امانت کنی، یا قدرت یا ثروت. اما میگه بهترینش کنده از حیث اطمینان، یعنی اون دیگه کنده اون چیزیست که فرصتیست که آدم ها تو دام میفتن. چون ممکنه فقر فرصته، اما 20% 30% مردم توان اینو دارن که از این مهلکه فرار کنن. شیطان دامو میندازه ولی شما میتونی فرار کنی. یا این که قدرت، شهرت، ثروت، علم، جهل، اینا همه فرصته، اما فرصت هاییست که بالاخره 30-40% مردم کمتر بیشتر این توانو دارند که در مقابل شیطان برانگولشو نخورند. اما مطمئن ترینش، تعبیر احسن نفرمود امیرالمومنین، نفرمود اکمل، نگفت احزن، گفت اوسن. مطمئن ترین فرصته، یعنی اگه طرف اومد اینجا 99% گرفتار میشه. اگه به این دام در افتاد دیگه در افتاده، از این بیرون رفتن کار مشکلی است. مثلا نباید وارد این خودش رو انسان بکنه، نه حب الاعتراف پیدا کنه، نباید اعجاب به نفس پیدا کنه. البته توجه هم بکنیم اینم تشریحی ها، این اینجور هم نیست که یه آدم اعجاب به نفس داره یا نداره، همه دارند، منطقه کم و زیاده، همه از اطراق خوششون میاد، کم و زیاده، همه از اقراء مانع نمیشند، کم و زیاده بالاخره یک قسمش در مورد هم هست. این امور اخلاقی هیچ کدومش اینجوری نیست که صفر و صدی باشه که آدم بگه من کینه ندارم یا دارم، اگه دارم صد، اگه ندارم صفره. نه، اینا همینجوری که آدم باید مراقب باشه دائما اینو رسق بکنه که دوزشو به تعبیر امروزی ها بیاره پایی. خب حالا چرا چرا میتونیم بگیم که این جزء مهمترین هاست؟ اعجاب به نفس چه ویژگی داره این اعجاب به نفس که جزء مهمترین یا مطمئنترین فرصت های شیطانه؟ یکی به این جهت که وقتی آدم اعجاب به نفس پیدا میکنه به خودش و اعمالش مطمئن میشه، یعنی کن نمیگه که ما که خرمون از پل گذشت، ما که جزء رهندگان از آتشیم. آدمی که اعجاب به نفس پیدا میکنه میگه من خیلی دیگه کارم درسته، پس من که کارم درسته اعتماد مطمئن میشه به آیندهش و این باعث میشه چی بشه؟ باعث میشه توجهش و اون دقتی که باید در اعمالش بکنه رو نکن. دومین عاملش اینی که آدمی که خیلی توجه به نفس داره، اعجاب به نفس داره، امام دارن یه نکته ای رو میگن باعث میشه بر خدا منت بذاره و این پیش میاد. یعنی طرف آرام آرام میگه این که خلاصه تو هم مراقب باش، خوب عبدی داری ها، بالاخره شما باید هوا ما رو داشته باشی و الا اگه هوا ما رو نداشته باشی ما خیلی بر تو زحمت کشیدی، اگه من نباشم کی دین تو رو حفظ بکنه، اگه من نبودم کی شریعت تو رو ترویج میداد، اگه من نبودم کی میتونست این مقدار کارهای خوب بکنه. هی توجهش به منیت میشه و اون وقت شروع میکنه منت بر خدا میذاره. پس این که این از بهترین ویژگی هاست به جهت دوگانه است در فرمایش امام مصطفی که ایشون به صراحت ندارن. یکی این که آدم مطمئن میشه، توکلش میاد پایین، رصدش از خودش میاد پایین، حواسش به این که خودش رو نگاه بکنه نکنه ما اشتباهات، یا حتی اصلا اشتباهات رو یواشوش نمیبینه. دومش این که مقابل خدا میگه بابا نگاه کن منم بر تو خیلی زحمت کشیدم، اینجور نبود فکر کنید شما فقط بر ما زحمت کشیدید. یه روایتی امام دارن از کافی اینجا الان میخونیم به تعابیر قشنگی ازشون دارن، البته این روایت رو اول بگیم بعد این عبارت ایشون رو در چل حدیث ببینیم. یه روایتی از امام صادق نقل میکنم، بسیار روایتی زیباییست، حداقل یک ماه رمضان میشه بدون تکرار در رابطه باش حرف زد. حضرت صادق میفرماید نقل از کافیه که ان الله علم، خداوند میدونه، ان الذنب گناه خیر للمؤمن من العجب، بهتره که گناه بکنه تا عجب پیدا کنه. ولولا ذاک، اگه این نبود، مبتلی المؤمن مبتلا مؤمنن به ذنب ابدا، اگه این نبود خدا مؤمن رو مبتلای به گناه نمی کرد. این تعبیر هر که در این بعض مقرب تر از جام بلا بیشترش میدهند، یه قسمت شم میتونه بین جام بلا بعضی وقتا ممکنه گناه باشه، حالا جدا از این که خیلی هاشم ممکنه ابتلا به معنای این که بدبختی باشه، چون ان الانسان لیطغى ان راه مستقر، احساس بکنه طغیان میکنه. حالا از حیث روحی هم اگه طرف گناه نکنه و متنبه به گناه خودش داشته عجب پیدا میکنه، این خوبه، میگه این خوبه، بهتر از اینه که شما گناه نکنی و اوج پیدا بکنی. البته دقت کنید، نه به این معنا که پس بریم گناه بکنیم، اوج نداشته باش، گناه هم نکن، اگر دوران شد اون بهتر از اونه، یعنی به عبارت دیگه این بدتر از اونه. اینجا در صفحه 68 که عبارتی دارن، عبارت رو خوندنی رو بخونیم، حالا این بحث رو دیگه امروز به پایان ببریم، کمتر هم خوندیم امروز روی چیز، روی عهدنامه. یه تعبیر دارند از صفحه 68 در مفاسد عجب، میگه موسی بن عمران علی نبینا و آله و علیه السلام از شیطان پرسید خبر ده مرا به گناهی که اولاد آدم وقتی مرتکب شود او آن را بر مرتکب شود آن را بر او راه یابی و تسلط پیدا کنی. موسی به شیطان گفته چه گناهی اگه بکنه در باز میشه؟ به تعبیر امیرالمومنین اوثق و فرست شیطان میشه. گفت وقتی اوج کند بر نفس خود و بزرگ شمارد عملش را و کوچک شود در چشمش گناه او. خداوند تعالی به داوود فرمی فرماید ای داوود بشارت ده گناهکاران را و بترسان صدیقان را. بشارت بده به گناهکاران، ابشر، میدونید در لغت عربی از اون واژه هاست که برعکس ها معناش میده، چون بشارت به معنی مژده دادنه. ابشروا بالجنت التي کنتم توعدون، نبینه که شما بشارت من بدید، اینجا برعکس شده، ابشره وقتی میره یعنی بشارت بگیر، بشر یعنی بشارت بده، اما ابشر یعنی بشارت بگیر. این تعبیر بشارت از اون جاهایی است که در لغت عوض میشه. لسان العرب اینو تو زیل ابشر معنا کرده، ما بقی به این توجه ندارن. گفته یکیش به معنای در حقیقت استبشره، طلب بشارت کن، یه معنا دیگه هم گفتن اخذ بشارته، حالا کار مهمش نداریم. پس بشارت بده گناهکاران را و بترسان صدیقان را، یعنی مژده بده به اونا و اینا رو بترسان. عرض کرد چطور بشارت ده همانها را و به درسانم اینها را؟ فرمود بشارت ده گناهکاران را که همانا من قبول میکنم توبه را و میگذرم از گناه، و به ترسان صدیقان را که عجب نکنند به اعمال خودشان، زیرا که همانا نیست بنده ای که من به پا دارم از برای حساب مگر آن که هلاک شود. بعد خود امام میفرمان پناه میبرم به خدای تعالی از مناقشه در حساب که صدیقین و بزرگتر از آنها را هلاک میکنند. بعد یکی دیگه از مفاسد ایشون میفرمایند یکی از مفاسد اوج کوچک شمردن معاصی است. خودم میگه ما که اینقدر کار خوب کردیم، حالا این یکی چیزی نیست که طرف گفته بود آقا قرار بشه بهش مارم نبرن که خالی میمونه، یکی کسی نیست که یه منجور باشه که اینا. بعد مفصل توضیح میدن در که انسان متعجب در صدد اصلاح نفس خیش بر نمی آید و خود را پاک و پاکیزه پندارد. میخونید بعدن نمیخوام اشاره کنم. دیگران که پاراگراف بعد اعتماد بر نفس و اعمال خود کند و این سبب شود که انسان جاهل بیچاره خود را از حق تعالی مستغنی بداند، توکلش کم میشه، دیگه میگه من بی نیازم، ما الحمدلله با اتکای به عمل خودمون میریم به اون بر. و از مفاسد دیگرش باز دوباره پاراگراف بعدی آن که به بندگان خدا به دیده حقارت مینگرد. بقیه رو که نگاه میکنه میگه آبا اینا رو نگاه کن، یه مش باب و گوسفند دارن میرن، ما این تفاوت داریم، خیلی متفاوتیم. و از مفاسد دیگر آن که انسان را به ریا وادارد، زیرا که انسان نوعا اگر اعمالش را ناچیز شمارد و اخلاقش را فاسد داند و ایمانش را قابل نشمارد و معجبه به نفس نباشد، بلکه خود به همه چیز خود را زشت و پلید بداند، اونها را در معرض نمایش نمیذاره. آدمی ریا میکنه که فکر کنه کارش قشنگه، ولی اگه من بگم کارم زشته که نمیدونم علنیش کنم. بعد آخریشم میگم پس شخص موجب بداند که این رذیله تخم رذائل دیگر است و منشأ اموری است که هر یک برای هلاک ابدی و خلود در عذاب خود سببی مستقل است. خب به همین جهت میشود گفت که این که تعبیر فرمودن تا این نزاله که من اوسق فرس شیطان، به این بیانی که امام گفتن، چون در حقیقت ریشه و به تعبیر ایشون تخم رذائل دیگری است که در دل کاشته میشه. تا انشالله شنبه.